به نام خدا. میرسیم به خیار رویت و تخلف وصف، پنجمین خیاریه که میخواییم بررسی بکنیم. مواد 410 تا 415 تو قانون مدنی راجع به خیار رویت و تخلف وصف. ببین داستان چیه؟ یه نفر مالی رو ندیده ولی به وصف میخره. یه نفر مالی رو ندیده ولی به وصف میخره. میگن آقا این ماله اینجوره اینجوره اینجوره، این یه باغه، ما میخوایم به شما بفروشیم، خیلی باغ خوبیه، درختان مثلا انار داره، زردالو داره، میوه داره، گردو داره. طرف ندیده ولی به اوصافی که براش میگن میاد اون معامله رو انجام میده و این مال میخره. یا یه مالی رو از روی نمونه و مستوره میخره، از روی نمونه و مستوره میخره. پس یا با وصف میخره مالیو که ندیده، یا از روی نمونه میخره. این یه مورد، دوتاش با هم دارم میگم. مالی رو ندیده یا به وصف یا به نمونه میخره، یا قبلا یه مالی رو دیده بی اعتبار دیدن قبلش میخره. ببینید، گفتم باغ میگن اوصافش اینجوری، شما ندیدی، یا به شما یه خودکاری رو نشون میدن، میگن ببین این نمونهشه، من این خودکار رو به شما میفروشم، یه خودکار دارم، این دقیقا نمونهش اینه، شما میگی باش، ارو نمونه میخری. اولی ارو وصف خریدی، دومی ارو نمونهی که نشونت دادن خریدی. خب خود ماله رو که ندیدی، ماله رو ندیدی، یا به وصف خریدی یا از روی نمونه. یا قبلا یه مالی رو دیدی، مثلا میگه آقا ماشین منو دیده بودی پارسال؟ میگه آره، با هم رفتیم لب دریای یه دور زدیم برگشتیم. میگه خب همونو میخوام بهت بفروشم. میگه الان وضعیت، میگه ببین از اون روز که با هم بودیم گذاشتم تو پارکینگ تا حالا دست بهش نگذاشتم، فقط هفته یه بار یه سوئیچ زدم 5 دقیقه کار کرده، استارت زده که باتریش خالی نشه، هیچ مو نخورده. خب شما به اعتبار دیدن قبلت میخری. حالا بعدن که میبینی و رویت میکنی معلوم میشه ماله فرق میکنه. به این دونا میگن خیار رویت، به این دونا میگن خیار رویت. پس یا یه مالی رو ندیدی با وصف و نمونه میخری، یا یه مالی رو قبلن دیدی به اعتبار دیدن قبلت میخری، حالا که میبینی میبینی اون نیست، فرق کرد. این خیار برای دو طرف عقل میتونه به وجود بیاد. خب من این مثالی که زدم همه خریدار بود. حالا مثلا فروشنده مال خودشو میتونه ندیده بفروشه. حالا به شما میگم، میگه بگه میشه فروشنده مال خودشو ندیده باشه؟ آره، الان من بهت میگم. بعد از فروش رویت بکنه ببینه اوصاف دیگه ای داره، اینجا میتونه فصل بکنه به استناد خیار رویت. خب به شما خبر میدن آقا عموی شما فوت کرده، هیچ ورثه‌ای نداشته، تنها ورثه شمایی، یه باغ تو اصفهان داشته رسیده به شما. میگه عجب. میگن آره. میگه من از اصفهان اومدم میخوام این باغه رو ازت بخرم. میگه باغه چه داره؟ میگه بابا باغ اصلا نگو، اسمش باغه، تمام درختا خوش شده، دیوارا خراب شده، استرخش که اصلا ترک خورده، هیچی، اینجا فقط یه زمین داره. شما میگید باش، میفروشی. بعدن میره میبینی چه باقی بوده، چه کلایی سرت رفته، چه کلایی اصفهانی سرت گذاشته. حالا به شهرش من کار ندارم، یو همجور به ذهنم گشت که بره اونجا، میتونه نمیدونم تهرانی باشه، مشهدی باشه، قومی باشه، شیرازی باشه، یا هر کجا، ایرانی باشه، خارجی باشه، هر کجا. خب شما میبینی این مالی که فروختی بر اساس اون توصیفایی که بهت گفتن نبوده، چیز دیگه، شما خیار دارید. کی میگه 411؟ اگر با یه مبی را ندیده ولی مشتری آن را دیده و مبی غیر اوصافی که ذکر شده داره باشد، فقط با یه خیار فسخ خواهد داشت. نکته بعدی اینه که این خیار در عقد کلی نیست، در کلی باید مطابق مقدار و جنس و وصف کالای فروخته شده رو تحویل بده، لذا اونجا این خیار رو نداریم. 414 میگه در بیع کلی خیار رویت نیست و باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشه. این خیار بلافاصله با عقب به وجود میاد و جزء خیارات فوریه. یعنی اگه تأخیر بکنی خیارت ساقط میشه. 415 خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوریست. خب نکته بعدی اینه که در صورت تخلف از وصف با پرداخت تفاوت قیمت کالای شرط شده با کالای تسلیم شده خیار ساقط نمیشه. چرا؟ چون مورد معامله عین معین بوده، طرفین شرط کرده بودن همون وصف مشروط موجود باشه. حالا با پرداخت تفاوت قیمت وصفه که ایجاد نمیشه. مثالش چی میشه؟ آقا من اتومبیل رو به شما میفروشم، میگم 5 سال گارانتی داره. حالا میری اسناد نگاه میکنی ببینی 2 سال گارانتی داره. من میگم آقا من نقدن تفاوت این 3 سال گارانتی رو به شما میدم. خب شما خیار تخلف از وصف داری یا نداری؟ داری. چون اینی که من دارم بهت میدم پوله، گارانتی نیست که، از جنس خود ضرر جبران نشده. شما خیار تخلف از وصف داری، ولی اگر من ضمانتنامه رو میتونستم بکنم 5 ساله، چون ضرر از بین میرفت شما حق فسخ نداشتی. یا مثلا من یه نخودی رو به شما فروختم که به شرطی که پاک شده باشه، هیچ ریگ و اینا نداشته باشه، حالا سری پاکش میکنم و ریگاشو از بین در میارم و اینا، خب اینجا مبنای ضرر میره دیگه. درسته اون وصفه رو نداره، ولی وصفه رو من سریع ایجاد میکنم و اونو پاکش میکنم به شما تحویل میدم. پس تو خیار تخلف از وصف با پرداخت تفاوت قیمت اون کالای شرط شده با تسلیم شده خیاره ساقط نمیشه، خیاره سر جاش میمونه. خب بریم سراغ ششمین خیار. خیار قبل، مواد 416 تا 421. هر یک از متعاملان که در معامله قبل فاحش داشته باشد بعد از علم به قبل میتواند معامله را فسخ کند. این یعنی یکی از دو طرف معامله در یه عقد معوض کلا سرش میره، یا ارزون داده یا گرون خریده، مقبون شده، دچار قبن شده. البته قبن معمولی اثر نداره، باید قبن فاحش باشه. فاحش باشه یعنی عرفاً به اندازه‌ای ضرر بکنه که قابل چشم‌پوشی و مسامحه و گذشت نباشه. یعنی اگر بخوایم از یه دید دیگه بگیم، این خیار قبن نتیجه به هم ریختن تعادل اقتصادی دو عوضه. یعنی وقتی تعادل اقتصادیش به هم میخوره این خیار قبنه به وجود میاد. ولی قبن معمولی، مثلا شما اومدی یه کالا رو خریدی 100 هزار تومان، حال فهمیدی که 99500 بوده، این دیگه جایی بر نمیخوره، اینجا شما رو خیار قبن نداری. ولی یه کالایی رو خریدی 100 هزار تومان، شنیدی 70 هزار تومان بوده، 30 تومان کلا سرت گذاشته، اینجا داری. 416 میگه هر یک از متعاملان که در معامله قبل فاحش داشته باشد بعد از علم به قبل میتونه معامله رو فسخ بکنه. این خیار در 3 نوع مبی به وجود میاد و ویژه عین معین نی خیار قبل. خیار قبل ربطی به مبی عین معین نداره. در 3 نوع مبی، عین معین و کلی در معین و کلی فی الذمه به وجود میاد. نکته بعدی این که این خیار مخصوص آدم جاهله. جاهل نه که اینا که مثلا الا دستمال گردن میندازن و میگن جاهل. جاهل یعنی که از قیمت واقعی خبر نداشته. این خیار برای آدم جاهله. اگه کسی قیمت واقعی رو میدونسته ما بهش میگیم عالم. حالا ارزون فروخته یا گرون خریده، خیار قبل نداره، خود کرده را تدبیر نیست. در مواردی که شک بکنیم اصل عدم علم به قیمت واقعیه و اصل بر جاهل بودنه، مگه خلافش اثبات بشه. منتها یه سری یارو مثلا خودش دلال بنگاییه، نمیدونم معمار سازنده است، اون بگه من نمیدونستم ازش نمیپذیریم. میگیم تو متخصص این کاری، تو خودت خرید و فروش میکردی. ولی اصل در حالت کلی اینه که طرف به قیمت واقعی جاهل بوده و علم نداشته، یعنی طبق اصل عدم، اصل عدم علمه. اگر هم اختلاف بیفته بین مقبون و قابن، مقبون اون که ضرر کرده، قابن اون که ضرر زده، قابن باید علم مقبون رو ثابت کنه که آقا این قیمت واقعی رو میدونسته. اصل اینه که مقبون قیمت واقعی رو نمیدونسته. در مورد این 418 اگر مقبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت. شما یه وقت در یه شرایطی هستی، میدونی داری گرون میخری، میدونی داری ارزون میفروشی، ولی مطلوبیت دینه که این معامله رو انجام بدی. بعدم بیای بهانه در بیاری آخ ارزون فروختم گرون خریدم، ندیه همچین چیزی ما نداریم. ملاک قبل قیمت زمان عقد و معامله است. اگه در زمان عقد تعادل بین عوضین نباشه، خیاره به وجود میاد. فقط ملاک ما زمان عقده. بعدن گرون بشه ارزون بشه نداریم. بعدن گرون بشه ارزون بشه خیار قبل نداریم. یه خونه الان فروختی 5 میلیون، قیمتش هم امروز 5 میلیون بوده، یه روز دیگه میشه 100 میلیون، خیار قبل نداری. زمان عقد قیمتش همین بوده. اگه در معامله بنویسیم تو سندمون که طرفین عالم به قیمت واقعی هم، خیار قبل نجات نمیشه. خیلی راحت. اگر میخواد یه جایی دارید میبینید ارزون دارید میخرید به نفعتونه، اون داره ارزون میده، بعدم میترسی خلاصه کلک در بیاره من قیمتو نمیدونستم، یه خط بنویسید آقا فروشنده عالم به قیمت واقعی، خریدار عالم به قیمت واقعی. خب این خیاره ایجاد نمیشه. در تشخیص و تعیین قبل فقط دو عوض ملاک نیست که ما مثلا ببینیم چی فروختن در قبال چی، بلکه باید تمام شرایط معامله رو هم لحاظ کنیم. یعنی چی؟ مثلا معامله نسیه، خودتون میدونید قیمتش بیشتر از نقده دیگه. کسی نمیتونه به اقساط بخره بعد بره بگه آقا نسبت به قیمت نقد کلا سرم رفته، گرون خریدم مقبون شدم. اینو 419 میگه، میگه در تعیین مقدار قبل شرایط معامله نیز باید منظور گردد. یه جنسی گفتن نقدیش 4 میلیون، گفتم من میخوام پولیشو 3 ساله بدم، گفتن 4.5 بهت میفروشیم 3 ساله اگه میخوای پولیشو بدی. بعدم برم بگم آقا 500,000 تومان کلا سرم گذاشتن، نه، قاضی باید شرایطم در نظر بگیره. یه نکته اینجا من بهتون بگم، اگه شما رفتی مثلا یه لباسشویی بخری، یارو گفت 4 میلیون، گفتی باش ولی من میخوام پولیشو 2 سال دیگه بدم، بگه خب شما 4 میلیون خریدی یا منم بهت فروختم، منتها ماشین حسابو بذاره بگه 1.1 ÷ 1 2.2، این 4 میلیونی که ثمن معاملته حالا میخوای دیر بدی بعد انقدر بذاری روش، این رباس و حرامه، این رباس و حرامه. اما اگر به شما بگه آقا لباسشویی رو 4 میلیون نقد، منتها شما چند ساله میخوای، میگی من 5 ساله، میگه اگه 5 ساله با این اقساط میخوای من بهت میدم 5 میلیون، این حلاله. چرا؟ چون للعجله قسط من الثمن. ولی در حالت اول که حرام بود مشکلش چی بود؟ مشکل بود قیمت نقد رو تموم میکرد بر اساس اون میفروخت، تموم میشد، حال میگفت میخوای پول رو دیر بدی بعد انقدر بذاری رو پول. ولی در حالت اول میگفت آقا این اگه میخوای پولشو اینجوری بدی من با این قیمت بهت میفروشم. خب حالا نگید با الفاظ بازی کرده اینا، اینا بحثه دیگه، حالا بعدن اگه متخصص شدید شما نظر جوری دیگه بدید. خب یه اصطلاحی داریم قبن حادث. قبن حادث یعنی این که بعد عقد حدوث پیدا میکنه و ایجاد میشه. حادث با 3 نقطه. مثلا شما یه زمین رو 100 میلیون میخری که قیمت زمان عقد همون 100 میلیونه، اما یه هفته بعد قیمت میشه 50 میلیون، که البته این اتفاقا نمیفته، اینجا دو برابر میشه ولی اینجوری نمیشه. حالا شد اینجا شما حق فصل نداری، چون این یه قبن حادثه و قبلا این قبنه نبوده. این خب پس قبن حادث اثری نداره، قبن در زمان معامله ملاک، قبن در زمان معامله ملاک، قبن حادث اثری نداره و به درد نمیخوره و مؤثر نیست. اما این خیار ویژه عقود معوضه که مقابنه‌ای هم و در عقد مسامعه‌ای مثل صلح محاباتی و عقد زمان و حواله اصلا خیار قبل ایجاد نمیشه. و نکته بعدی اینه که اگر اشتباه در وصف اساسی بشه و باعث قبل بشه، اینجا معامله باطله و دیگه نوبت به خیار قبل نمیرسه، چون خیارات در معاملات صحیح به وجود میان نه در معامله باطل. شما یه گلدونی رو خریدی که عتیقه بهت فروختن و شما بر مبنای عتیقه خریدی، وصف اساسیش عتیقه بودنه. حالا فهمیدی عتیقه نیست، گلدون رو خریدی 10 میلیون، حالا فهمیدی 10,000 میارزه. اینجا نره بگو من خیار قبل ندارم. اینجا اصلا معامله باطله، نوبت به خیار قبل نمیرسه. اما ماده 421، اگر کسی که طرف خود را مقبول کرده، خب خوندم براتون قبلا، حالا یه بار دیگه میخونیم، اگر کسی که طرف خود را مقبول کرده تفاوت قیمت رو بده، خیار قبل ساقط نمیشه مگر اینکه مقبول به اخذ تفاوت قیمت خودش راضی بشه. پس اگه قابل تفاوت قیمت رو بده، خیار قبل ساقط نمیشه، اگرچه مبنای ضرر از بین میره. اما گفتم حکمت این کار، این سختگیری برای مجازات قابنه که گرون به مردم نفروشه و مردم رو اذیت نکنه. سختگیری کردن براش، گفتن آقا عجیبم بدی فایده نداره. و دست آخر این که این خیار بعد از علم به اون فوریه، طبق 420، طبق 420 فوریه. خیار قبل بعد از علم به قبل فوریست. علم به قبل یعنی علم به موضوع، نه علم به حکم. یعنی ببینید که اون موضوع قبل وجود داره، این که بدونید حکمش آیا فوری بودن یا فوری نبودن، به اون ما کاری نداره. اگه مقبون فوراً قرارداد رو فسخ نکنه، بگه ولش کنه، نداره، ضرر کردیم، گرون خریدیم، ارزون فروختیم، خب خیارش ساقط میشه. و اگه به فوری بودن خیار بگه جاهل بودم، بگه من این ماده 420 نخونده بودم تو مدنی، نمیدونستم فوریه، فکر میکردم هر وقت دلم بخواد، ادعای جهل به قانون پذیرفته نمیشه و اصل بر اینه که همه از قانون اطلاع دارن. هفتمین خیار، خیار عیب که زیادترین ماده رو داره تو قانون مدنی، مواد 422 تا 437 در مورد خیار عیب 16 تا ماده داره. 422، اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبی معیوب بوده، مشتری مختار است، اختیار داره در قبول مبی معیوب با اخذ عرش یا فسخ معامله. اینجا تو قانوناتون یا نباشه در قبول مبی معیوب یا اخذ عرش، باید با اخذ عرش باشه یا فسخ معامله. خب ببینید، آدمی که میره معامله میکنه، میخواد جنس سالم و بیعیب تحویل بگیره، دیوانه که نیست جنبال جنس معیوب بدوه. لذا اگر معلوم شد جنس معیوبه، کالا معیوبه، ضرر میکنه، میتونه معامله رو به استناد خیار عیب فسخ بکنه، میتونه به استناد خیار عیب فسخ بکنه. خیار عیب اختصاص به یه طرف نداره، هر کسی کالای معیوبی رو بگیره خیار داره. سمن معیوب باشه با یه خیار داره، مبی معیوب باشه مشتری خیار داره. 437، از حیث احکام عیب، سمن شخصی، بالای سمن شخصی بنویسید عین معین، بالای سمن شخصی بنویسید عین معین، مثل مبیع شخصی است، اونم یعنی عین معین. خب پس ولی در این خیار در کلی وجود نداره، ولی در کلی در معین خیاره ای بس. چرا در کلی وجود نداره؟ در کلی گفتیم آقا 100 کیلو برنج دومسیا بیار، حالا آورد خرابو میگیم برو دوباره بیار، الزامش میکنیم که بره از جنس سالم بیاره. خیاره ای چه موقع به وجود میاد؟ آیا با عقد به وجود میاد یا بعد از عقد؟ چون احکام متفاوتی داره. باید بگیم آقا دو حالت وجود داره، باید بگیم دو حالت داره. اگه عیبه در زمان عقد موجود باشه، خیاره با عقد به وجود میاد. 423، عیب وقتی مخفی محسوب، خیاره عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد. اینجا خیار با عقد، تو 423 خیار با عقله، تو 423 خیار با عقله. دو، اگر عیب بعد عقل به وجود بیار، خیار بعد از عقل ایجاد میشه. 425، عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبی حادث شود، در حکم عیب سابق است. 453 هم داریم، 453 در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبی بعد از تسلیم و در زمان خیار بایه یا متعامله تلف یا ناقص، اونجا بعد ناقص یه ابرو باز کنید بنویسید یا معیوب، یا معیوب شود بر عهده مشتریست و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص، بعد دوباره اونجا اضافه کنید یا عیب به عهده بایه است. خب پس خیار تابع عیبه، که عیبه موقع عقد وجود داشته باشه یا بعدن به وجود. این خیار، خیار عیب ویژه آدم جاهله، این خیار قبل. اگر کسی به عیب عالم باشه خیار نداره، طبق قاعده اقدام خودش چشمش کور رفته این کار رو کرده و کالای معیوب رو خریده. یه وقتایی واقعا ما چون گیرمون نمیاد مجبور معیوب بخریم، حالا آخر وقت نداریم نمیتونیم، میگیم عیبی نداره، حوصله نداریم دنبال سالمش بدیم، یه عیبای کوچیکی ازش میذاریم، بعدا نمیتونیم بیایم بگیم ما خیار عیب داریم. 424 عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بی عالم با نبوده است، اهم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است. ملتفت یعنی متوجه، از این لغت های قدیمی پدر بزرگ مادر بزرگا میگفتن ملتفتی التفات داری. خب ظاهر بوده ولی مشتری ملتفتش نشده، دیگه هم خودمون بوده، مشتری از همون خودمونیا بوده، چه جور آدمی بوده که عیب ظاهرم بوده ولی نفهمیده، یعنی خیلی حواسش جمع بوده. خب خیار عیب تنها خیاریه که به صاحب خیار یعنی ذوالخیار دو تا حق میده. اولین حقی که بهش میده عقد و فسخ کنه، عوضشو بگیره و خداحافظ. عقد و فسخ کنه، عوضشو بگیره و خداحافظ. دومین حقی که پیدا میکنه عقد و فسخ نکنه، عرش بگیره. 422 اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبی معیوب بوده، مشتری مختار است. یک، در قبول مبی معیوب با اخذش، دو، یا فسخ معامله. خب حالا عرش چیه؟ عرش با الفه، الف رشین، عرش با این نیست و عرش خدا و فرش و عرش و اینا. عرش یعنی مابعد تفاوت مبی سالم و معیوب که توسط کارشناس این معلوم میشه. در سایر خیارا صاحب خیار یا ذوالخیار فقط حق فسخ داشت، ولی در خیار عیب دو تا حق داره که براتون گفتم. حالا فرمول عرش رو من براتون میگم، اگه یاد بگیرید بد نیست، به دردتون میخوره. فرمول عرش، ببینید، شما یه ماشین میخری 600 میلیون، حالا ماشینم گرون شده دیگه، نمیم از این شاسه بلنده اینا، الان 600 میلیون، پس ثمن معاملت 600 میلیونه. حالا میفهمیم ماشین عیب داره، معیوبه، روغن از زیرش میره، تصادفی بوده، چپی بوده. کارشناس میاری، کارشناس میگه آقا این ماشین 400 میلیون قیمت میارزه، این ماشین الان قیمتش 400. اینجا خب ثمنت که 600 معلومه، کارشناس قیمتش الانیش هم گفت 400. خب ما دو تا قیمت داریم، یه سوال اضافه بعد از کارشناس بپرسی. کارشناس اگه سالم بود چم میارزید؟ میگه 800. میگه پس من 600 به عنوان سالم خریدم، واقعا اگه سالم بود باید 800 میخریدم؟ میگه بله. خب ولی خب تو زرنگ بودی 600 خریدی به عنوان سالم، حال درست سالم نیه 400 میارزه ولی به نفته، حالا صبر کن تا بهت میگم. پس ما اینجا سه تا قیمت داریم، یکی ثمنمون که 600 میلیونه، قیمت فعلیش 400 میلیونه، قیمت معیوبش اگه سالم بود 800 میلیون. سه تا قیمت داریم، ثمن 600، قیمت معیوب 400، قیمت سالم 800. این سه تا رو بنویسید روی کاغذ، بنویسید ثمن 600، بغلش بنویسید قیمت معیوب 400، بعد بنویسید قیمت سالم 800. ما اول باید بیایم یک کسر درست کنیم، یک کسر. قیمت کم رو در صورت بنویسیم، چون در کسرها همیشه مخرج بزرگتره دیگه، یه قانون یاد بگی. قیمت کم رو تو صورت بنویسیم، قیمت زیاده رو تو مخرج. خب ما یک کسر درست میکنیم بین این سه قیمت، قیمت کمه کدومه؟ قیمت معیوب است دیگه، میذاریم بالا 400. قیمت زیاده که قیمت سالمش بو 800. یه کسر درست میکنیم، 400 بالا 800 پایین. خب ساده بکنیم 400 به 800 میشه 1/2. حالا این 1/2 ثمن رو یک دوم سمن، این میشه قیمت مورد معامله. سمن من چقدر دادم؟ 600. 600 ضرب در یک دوم میشه 300. من باید 300 میدادم. قیمت این ماشین 300ه. بقیه عرشه که باید فروشنده به ما برگردونه. لذا میگم 600 منهای 300 میشه 300. یه بار دیگه قیمت خرابو میذارم بالا، قیمت سالمو میذارم پایین، یه عدد به دست میاد. 400 گذاشتم بالا، 800 گذاشتم پایین، یه عدد به دست اومد یک دوم. این یک دوم ضرب در سمن میکنم. سمن چقدر بود؟ 600. یک دوم ضرب در سمن، یک دوم ضرب در 600 شد 300. این میشه قیمت واقعی که بایه باید اما میگرفته بر اساس اون توافق. بقیهش عرشه. 600 و منهای 300 میکنم میشه عرش. میگم آقای فروشنده بی زحمت 300 تومان باید به من بدید. اونم میگه باشه بفرما. اون که نمیده میرم دادگاه محکومش میکنم، ازش میگیرم. این مطلب رو 427 گفته، منتها خیلی بد گفته. اینجور که من بهتون گفتم اگه یاد بگیرید، حال دو سه تا مثال دیگه هم میزنم شاید براتون جا بیفته. اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار عرش کند، تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد. قیمت حقیقی در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اهل خبره کارشناس. اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بی بین طرف مقرر شد، تفاوت بین قیمت و قیمت مبی در حال معیوبی مقدار عرش خواهد بود. و اگر قیمت مبی در حال بی ای بی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد، بین نسبت بین قیمت مبی در حال معیوبی و قیمت آن در حالت بی ای بی معین شده و باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان عرش به مشتری رد کند. خب ببینید، من الان به شما میگم این که مساوی باشه راحته دیگه، کسر و مصر هم نمیخواد. شما یه ساعت میخری 200,000 تومان، بعد میفهمی معیوبه، کارشناس صدا میکنی، میگی که کارشناس این ساعت چند میارزه؟ میگه 150. میگی اگه سالم بود چند میارزید؟ میگه همون 200 که تو خریدی. خب 200 منهای 150، 50 میشه اینجا عرشش. 200 منهای 150، 50 میشه عرشش. از فرمول هم میتونیم بریم، ولی اینجا کس نمیخواییم. قیمت سالم و سمن یکی بود. قیمت سالم 200 تومن بود، سمن هم شما 200 داده بودی، ما بود تفاوت تموم شد. ولی یه وقت یا تو گرونتر از قیمت واقعی خریدی یا ارزونتر، اون موقع بر کسر ببندیم، در این اعمال بکنیم. ولی همین هم بخوایم کسر ببندیم، عدد بزرگی 200 هم میذاریم پایین، 150 رو میذاریم بالا. 150 به 200 ساده میکنیم میشه 3/4. خب سمن 200 ضرب در 3/4 مساوی است با 600/4 میشه 150. این قیمته. خب 200 منهای 150، 150 میشه 8. پس اگه قیمت سمن با قیمتی که کارشناس میگه قیمت سالم یکی باشه، کسر و مصر نمیخواد، فوری تفریق. ولی اگر نباشه کسر میخواد. شما یه ساعت میخری 200 تومن، کارشناس میگه این ساعت معیوبه، الان 600 میارزه. میگی اه ما 200 خریدیم. میگه نه آقا این معیوبه 600 میارزه. خب اینجا نمیگن خداحافظ، نه، میگه کارشناس اگه سالم بود چم میارزید؟ میگه 800. میگه پا من خوب خریدم 200 تومن، معیوبه 600 میارزه، سالمش 800. میگه صبر بکن، یه کس میبندیم، عدد زیاده رو میذاریم پایین 800، عدد کمر میذاریم بالا 600. 600 به 800 میشه 3/4، چون 600 به 200 میشه 3 تا 200، 800 به 200 میشه 4 تا، میشه 3/4. 3/4 یا میتونیم بگیم 6/8. خب سمن چقدر دادیم؟ 200. 200 ضرب در 3/4 میکنیم میشه 600/4، میشه 150. این قیمته. عرش چقدر؟ 50 است. باید 50 فروشنده به ما پس بده. کارشناس گفت معیوب 600 میارزه، من 200 خریدم، باز باید 50 یارو پس بده به عنوان عرش. متوجه شدید؟ یه مثال دیگه هم میزنم. شما یه ساعت میخری 200,000 تومان، حال میفهمی معیوبه، کارشناس میگه معیوبش 150، میگه اگه سالم بود چند؟ میگه 250. خب قیمت 250 که زیادتر است میذاری پایین، 150 که کم است میذاری بالا. 150 به 250 میشه 350. ثمنت چقدر؟ 200. بین این دو تاست دیگه. خب 200 ضرب در 350 میکنی مساوی است با 650 میشه 120. این قیمته. حالا عرش چقدر؟ مابعد تفاوت این با ثمن. 200 منهای 120 عرش شما میشه 80. عرش شما میشه 80. خب الان این دیگه نیم ساعتمون شد، یه بحث دیگه میمونه، این رو انشالله بعدش به شما بگم یا بگم اینام عیبی نداره بگم. ببینید خیار عیب ما نگفتیم دوتا حق میده، هم فصل میده هم عرش میده، ولی در بعضی موارد مشتری حق فصل نداره، فقط میتونه عرش بگیره. یعنی در این موارد حق فصل ساقط میشه. ما میگیم موارد سقوط حق فصل 429. در موارد زیر مشتری نمیتواند به ایراد فصل کند، فقط میتواند عرش بگیرد. یک، جایی که معوی دست مشتری تلف شده باشه. اگه معیوب بود دوتا را داشت، ولی تلف شد دیگه شد یه را. معیوب بود دوتا را داشت، حال که تلف شد شد یه را. یه ماشین رو خریدی بردی انداختی تو دره، آتیش گرفته رفته. خب حالا چه جوری میخوایی اینجا فصل بکنی؟ اینجا فقط شما میتونید عرش بگیری تو خیار عیب. دو، معبی توسط مشتری به دیگری منتقل شده باشه. این مربوط به انتقالات ارادیه نه قهری. خب اما یه بحثی وجود، مثلا شما یه کالایی رو خریدی به کسی دیگه فروختی منتقل کردی، حالا فهمیدی معیوبه، میتونی بری عرش بگیری. ولی اگه با علم به خیار انتقال بدی، کل خیارت ساقط میشه، نمیتونی عرش بگیری، نمیتونی فصل بکنی. یعنی یه کالا خریدی، یه ساعت بهت گفتن خرابه، گفتی به جهنم میبرم میفروشم به یه نفر میرم، اینجا دیگه نمیتونی برگردی بیای بگی من عرشو میخوام، چون با علم بی خیار این کارو کردی. ولی اگر منتقل کرده باشی بعد بفهمی این عیب داره، خب فصل که نمیتونی انجام بدی، فقط میتونی شما عرش بگیری. سوم، اینجا جایی که معنی تغییر بکنه. پارچه خریدی، پارچه رو کردی لباس، حال فهمیدی پارچه پوسیده بوده. چوب رو تبدیل کردی به میز، فهمیدی چوبش از اون خوب نبوده، معیوب بوده. آرد رو کردی نون، فهمیدی آردش معیوب بوده. اینجا فقط شما میتونی عرش بگیری، چون معوی دیگه وجود نداره، اینجا تغییر کرده، اونجا منتقل شده، اونجا هم تلف شده. چهارم، اینجا معوی دچار عیب جدیدی بشه علاوه بر عیب سابق. پس اگر معوی یه عیب جدیدی پیدا کرد علاوه بر عیب سابق، اینجا شما فقط حق عرش داری، دیگه حق فصل نداری. اما دو تا استثناء داره. یک، جایی که عیب جدید ناشی از عیب قدیم باشه، یعنی همون عیب قدیمه یه مقدار زیاد شده، پس شما هر دو حق رو داری. پس عیب جدید مثلا روغن سوزی داشته، حالا باعث شده موتورش هم صدا بده. خب این عیب جدید ناشی از همون عیب قدیمه که دیگه روغنش کم شده بوده، نرسیده، موتور یه عیبی کرده. اینجا میتونی هر دو کار رو انجام بدی. دو، جایی که عیب جدید در زمان خیار مختص به مشتری باشه، چون عیبه بر عهده بایعه، پس هر دو حق رو شما داری. چرا؟ چون زمان معاوضی منتقل نشده، یعنی مبی عین معین باشه، عقد ما بیعی باشه و سه خیار حیوان و شرط و مجلس اونم ویژه مشتری باشه، 453 که به شما ما اون رو توی زمان معاوضی گفتیم. خب بحث بعدیمون بررسی سه تا ماده 431 و 32 و 33 است که انشالله اینا در جلسه بعد.